زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
حفظ منابع طبیعی و در رأس آن جنگلکاری یکی از موارد مهم و راهبرد بنیان به منظور سالمسازی هر جامعه است. ایران یکی از کشورهایی است که در رأس تخریب جنگل و منابع طبیعی مطرح است که هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از آن نه تنها گریبانگیر نسل حاضر در کشور است، بلکه تبعات آن نسل‌های بعدی جامعه را نیز در بر می‌گیرد. مهمترین راهکارهای برون رفت از این معضل ملی چیست؟ سازمانها و نهادهای سیاستگزار و همچنین تصمیم ساز و تصمیم گیر چه تدابیر بایسته‌ای برای رفع این مشکل باید اتخاذ کنند؟
تمدن قدم به قدم زندگی ما انسانها را شکل داده است. تکنولوژی ابزار دست ما شد و علم دریچه های وسیع و متنوعی به روی ما گشود، اما میلیون ها سال تکامل تمدن و فرهنگ نتوانست وجه تخریبگر و نابود کننده روان ما را به تمامی مهار کند. امروز اگر چشمانمان را ببندیم تا نبینیم چه بر سر زیستگاه خود آورده ایم، اگر با بیخیالی صدای فریاد طبیعت را نشنویم که هر لحظه زنگ خطر برای زندگی بر روی زمین را فریاد می زند، اما بوی بد زباله های ما همه جا پخش می شود. نمی توانیم نفس نکشیم، نمی توانیم بوی بد زباله های خود را نفس نکشیم. زیبایی های زندگی بر روی زمین به کناری می رود. نمی توانیم از زباله های زندگی خود فرار کنیم. همچنان آلایندگی و آلودگی بزرگترین دستاورد ما انسان ها بر روی زمین است. بخشی از خاطرات خوش ما مردم ایران سفرهایست به جنگل‌های سرسبز شمال، آرامش حضور در میان انبوه درختان، تنفس عمیق، چشمان بسته، تنفس عمیق. بویی به مشام میرسد. قده سرطانی هر روز بزرگ و بزرگتر میشود. این قده از زندگی‌های ما، از لذت‌های ما تغذیه می‌کند. این قده رشد می‌کند، ما را خفه می‌کند. تنفس در کنار این قده نشدنی است، کشنده است. به دور می‌ریزیم، فرار می‌کنیم و این قده هر روز بزرگتر می‌شود. این قده تهمانده خوشی‌های ماست که جنگل‌های ما، ریه‌های ما را می‌خورد، می‌پوساند. این قده به کناری نمی رود، پس نمی نشیند، بخار نمی شود، گاز می شود، آب نمی شود، شیرابه می شود، زهر می شود و به سوی ما پیش می آید، هر روز پیش رونده.
حفاظت از محیط زیست در کشور ما قانونمنده و قوانینی هست، حتی در قانون اساسی هم پیش بینی شده، اما در فرهنگ عمومی جامعه
این به صورت یک حق هنوز تعریف نشده. به خاطر همین بدنه جامعه اونطور که باید و شاید مطالبه نمی کنه حفاظت از محیط زندگی خودش رو از دستندرکاران و از مسئولین.
تولید زباله از معدود محصولات مشترک ما انسانهای بر روی زمین است. امروز بیش از 7.5 میلیارد نفر بر روی زمین زندگی می کنند. از کشور سه نفره مولوسیا تا چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت، همه و همه با کمک هم روزانه 6 میلیون تن زباله تولید می کنیم. روزی 6 میلیون تن و زمین و همه موجودات ساکن بر آن به ناچار این مقدار سرسام‌آور را بر روی خود تحمل می کنند.
هزینه تولید زباله فقط صرفاً هزینه جمع آوری، نگهداری، هم و دفع نیست. هزینه‌ای که بعد از فرایند دفع و یا عوارضی که میتونه در واقع ایجاد بکنه برای محیط زیست، این هم جزء هزینه است.
تصور کنید هر شب زباله های خود را به جای قرار دادن در سطل زباله در گوشه ای از خانه خود جمع کنیم. فکر میکنید بعد از چند روز آیا امکان زندگی در خانه های من وجود خواهد داشت؟ اگر زمین را تنها سیاره و تنها خانه خود برای زندگی قبول داریم، پس بهتر است بدانیم این همان کاری است که هر روزه تقریبا همه ما آن را انجام می دهیم، به جز چند استثناء مثل مردم کشور ژاپن.
فقط در شهر توکیو 3 تا زباله سوز در داخل شهر توکیو وجود داره. همه نقاط ژاپن با زباله سوزی زباله‌هاشون املا میکنن و از خاکسترش هم استفاده میکنن برای اینکه جزیره سازی بکنن و خاکشون زیاد کنن.
برخی از کشورها هم برای اینکه در واقع بتوانن انرژی کافی رو در واقع تولید کنن از کشورهای دیگه زباله منتقل میکنن برای اینکه بتونن هم بازیافت کنن و هم ازش انرژی بگیرن.
من محمد داوود وثوق نسب با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما شنوندگان فریخته رادیو گفتگو هستم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق گیرنده های دیجیتالی و ماهواره‌ای خود و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا تلویبیون می شنوید. برنامه امروز ما در خصوص حفظ منابع طبیعی و جنگلکاری است که به مناسبت هفته منابع طبیعی ما این برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته ارائه میدیم. در خدمت دو تن از میهمانان عزیز برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و استاد دانشگاه، و سرکار خانم دکتر نفیسه عظیمی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه، که در این برنامه به صورت حضوری تشریف دادن. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا از طریق پیامک 30,000-1035 برای ما ارسال بفرمایید. آیه دکتر رحمتی، سلام مجدد عرض میکنیم خدمتون. خانم عظیمی، سلام عرض میکنیم خدمتون، تشریف آوردید به برنامه. ما برنامه‌مون در خصوص حفظ منابع طبیعی و جنگلکاری است. لطفاً با توجه به تخصصی که دارید و پژوهشی که در محیط زیست میکنید، در خصوص همین جنگلکاری که در کشور جهادش اتفاق افتاده و اون جهاد 1 میلیارد کاشت درخت هست، یه توضیحاتی بفرمایید و شنوندگان با این مباحث بیشتر آشنا بشن.
سلام عرض می‌کنم. در ارتباط با موضوعی که امروز در خدمتتون هستیم، منابع رو پیش از اینکه وارد صحبت بشیم باید یه توضیح مختصر و مقدمه‌ای در ارتباط با طیف منابع و انواع منابع خدمتتون داشته باشیم تا بتونیم بررسی و نقد بیشتری رو در ارتباط با این موضوع داشته باشیم. در ابتدای امر توضیحی در ارتباط با منابع طبیعی خدمتتون عرض می‌کنم که منابع طبیعی منابعی هستند که به صورت آفرینش خداوند بدون دخالت آدمیزاد و بشریت شکل گرفتن و به منظور تأمین نیازهای بشر مورد استفاده قرار میگیرن، که این منابع میتونن منابع تامین کننده انرژی باشن، میتونن منابع تامین کننده اکسیژن باشن، منابع تامین کننده مواد غذایی باشن که طیف وسیعی دارن، که ما با توجه به زمان محدود به مواردی خیلی مختصر از این عوامل مثل آب، هوا، خاک، منابع اکسیژن و انرژی و سایر عوامل که حالا خارج از ممکنه زمان و حوصله شنوندگان عزیز باشه میپردازیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، شما هم در خصوص همین بحث درختکاری که حالا با 15 اسفند ما شروع فصل درختکاری در ایرانه، یه توضیح بدین و اصلا چرا ما 15 اسفند رو انتخاب میکنیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر وثوقی نسب، جناب آقای دکتر رحمتی و کلیه شنوندگان عزیز. همونطور که آقای دکتر گفتن، منابع طبیعی منابع خدادادی هستن که به صورت طبیعی تشکیل میشن و انسان هیچ نقشی توی تولیدشون نداره. درختان به عنوان یکی از منابع طبیعی هستند که فواید بسیار زیادی برای خاک، هوا و آب دارند. دلیل نامگذاریش برای 15 اسفند، خب درختکاری یک فرهنگ هستش که ریشه در نیاکان ما داره، یعنی از سالیان سال وجود داشته، ولی اینکه در 15 اسفند نامگذاری شده چون پایان زمستان و شروع فصل بهاره، یعنی شروع یک اتفاق، شروع یک فصل هستش و بهترین و مناسب ترین زمانی که میتونست درختکاری اتفاق بیفته همین اواخر اسفند ماه هستش.
فکر کنم یه فصل دیگه هم هست، فصل سالم در پاییز هم فکر کنم
عمده زمانی که در نظر گرفتم برای همین
مشابه رو هم اختصاص داده شده. بله
درست،
ولی خب عمده اون تایمی که همه میدونن همین 15 اسفند ماه هستش.
خب بسیار عالی. حالا دقیقاً ایران یکی کشورایی که حالا در اون بحث بررسی تخریب محیط زیست الهاز تخریب جنگل و منابع طبیعی مطرح شده. این تو کل کشورها اینجوره؟ حالا هست دیگه، علت خاصی داره که ایران ما در خصوص تخریب جنگل ها داریم رتبه و رکورد میزنیم؟
ببین، اگه قرار باشه به این مسئله خیلی تخصصی رسیدگی بشه و بررسی بشه، ما هیچ بیان و هیچ فصل مشخصی در ارتباط با این مسئله نداریم. بزرگترین عاملی که میتونیم به این در این ارتباط اشاره کنیم صنعتی شدن و رشد جمعیت، که رشد جمعیت به خاطر توسعه شهرها به واسطه اینکه اقامتگاه‌ها تو مناطق مناسب و سرسبز و دلانگیز و حالا میشه گفت که مناطقی باشن که از نظر آب و هوایی شرایط مناسب داشته باشند، عمدتاً به واسطه این مسائل اختصاص پیدا کرده که بشریت و انسان به سمت این مناطق جابجا میشه و یقیناً با توجه به اینکه بافت اقامتگاه‌ها و سکونتگاه‌ها بافتای بکریه، بشریت به واسطه اینکه بتونه شرایط رو برای محیط زندگی خودش فراهم کنه، جاده‌های تردد، محل سکونت، پیی که برای ساختمان مورد نیازه، اقدام به حفاری میکنه، تخریب میکنه، برش درختان میکنه تا بتونه این فضای مناسب رو که کاربری شهری و مدرن داره رو برای خودش ایجاد بکنه، که حالا ما در ادامه و در انتها به این مسئله رسیدگی میکنیم و میپردازیم و خیلی به طور اکمل توضیحاتی رو میدیم که اصلا چه فجایع و چه مشکلاتی رو برای زندگی خود افراد، برای کره زمین و محیط زیستی که حق به هر انسان و نسل بعد از خود ما هست رو به همراه داره.
دلشون هم نمیسوزه، یعنی میبینید با اره برقی میفتن به جون درخت ها و همینجور قطع میکنن و نمیگن این سرمایه حاصل ده ها سال رشد درخته و اکسیژن محیط رو داره تامین میکنه. خانم دکتر، این افراد صرفا برای سودجویی دارن انجام میدن؟ نقش نهادهای نظارتی، نقش نهادهای انتظامی، مگه میشه شما این حجم از درخت رو ببرید و قاچاق کنید با اون سر صدایی که هست، با اون لوجستیکی که وجود داره، اما هیچ کس برخورد نکنه؟
متاسفانه حالا در قسمت‌های آگاهی وجود نداره، ولی باز حالا نقش رسانه خیلی تو این موضوع به سزا بوده و واقعا تو این چند سال اخیر من خودم میشنوم و میبینم که رسانه خیلی نقش قابل توجهی توی آگاهی بخشی به مردم داره. متاسفانه افرادی که میان دست به چنین کارهایی میزنن، خیلی هاشون اصلا ممکنه بحث سودجوییش هست، خیلی ها به خاطر اون سودی که داره و به خاطر بحث منبع مالی دست به این کار میزنن که در بحث قاچاقچیان درختان مطرح میشن، ولی خب شاید اصلا خود اونها هم نمیدونن که با این کارشون چه لطمه‌ای دارن به محیط زیست و به کره زمین میزنن. این منابع که وجود دارن سالیان سال، میلیون ها سال زمان برده که ایجاد شده این جنگل ها، این منابعی مثل نفت، گاز، ولی متاسفانه شاید نظارت هست، ولی شاید نظارت به اون صورت که باید و شاید نیست. خیلی از این اتفاقها توی برههای زمان مثل شب میفته، زمانی که مثلا نظارت کمتر هست به واسطه تاریکی هوا، ولی خب متاسفانه به اون صورت که باید نظارت نیست. ولی تلاش محیطبانا و کسایی که هستن واقعا قابل توجه و جای تشکر داره.
دقیقا یکی از حالا اتفاقاتی که میفته بابت قطع درختان اون حتی تغییر اقلیم محیطیه. بله. که از محیط جنگلی تبدیل میشه به یک محیط بیابانی. همین شهر اهواز یکی از صحبتهایی که هست این آهواز بوده، انقدر آهو بوده، جنگل بوده، اما بر اثر تغییر آب و هوا، حالا قطع درختان، آتش سوزی و یا هر عامل دیگه‌ای که بوده، تبدیل میشه به شهری که حالا دیگه به اون صورت بافت جنگلی و درختی نداره. و این رو باید همونجور که خانم دکتر عظیمی هم اشاره کردن آموزش بدن در رسانه‌ها که این تغییر اقلیمی، قطع درختانی که دارید انجام میدید بدون حساب و کتاب چه ضرباتی رو به خودتون میزنه. آقای دکتر چه کار کنیم؟ بشر و جامعه انسانی نیازمند چوب هست در هر حال، برای ساخت مبلمان، برای میز، صندلی و حالا گاهی وقتا مصارف تفریحی. چرا کار جایگزینی داریم؟
ببینید، در تایید فرمایش خانم دکتر عظیمی میخواستم خدمتتون عرض بکنم که حالا ما اگر فرصتی بشه حتما به این مسئله خیلی اکمل اشاره خواهیم کرد که حتی یک درخت چه نقشی رو روی حفظ حیات بشریت و دنیا داره. طبق صحبتهایی که برخی از کارشناسا و حتی در سطح سازمان بین الملل صحبت شده، اگر با این روند و با این سرعت و با این شیبی که الان خانه‌سازی، از بین رفتن جنگل‌ها و گرمی هوا ادامه داره پیش بره، کره زمین حتی اکثر 50 سال یا یک نیم قرن دیگه برای زندگی محیط مناسب خواهد. در واقع سالیان سالی که برخی از کشورها در این زمینه اقداماتی رو داشتند، یقینا زمانی که کودک بودیم مشاهده می‌کردیم که مثلا فلان کشور فلان سفینه رو به فلان سیاره فرستاده. چرا؟ چون این پیشبینی‌ها با افزایش نرخ صنعتی شدن و افزایش انتشار آلاینده‌های غیرقابل کنترل، این مسئله رو دامن می‌زده و قابل استیمیت و قابل پیشبینی بوده. طبق صحبتی که این مقام داشته گفته که ببینید، اگر این لطمه هایی که داره وارد میشه که حالا خانم دکتر اشاره کردن و بحثش بسیار گسترده است و حالا شاید ما بتونیم به مواردی که تو این ارتباط وجود داره خیلی فاکتور و خیلی موردی و تیتروار اشاره بکنیم، این موارد اگر مدیریت قوی و مدون و حتی کوتاه مدتی روش انجام نشه، ما تو بهترین حالت ممکن 50 سال رو داریم میگیم. چرا؟ چون الان محیط زندگی دیگه تغییر کرده.
یعنی چند درجه گرمتر میشه؟
من تو برنامه‌های گذشته‌ای که داشتم یه آماری رو خدمت شنوندگان گرامی عرض کردم که پیش بینی شده تا سال 2100 هر سال 4 درجه سانتیگراد دما افزایش پیدا بکنه.
هر سال 4 درجه سانتیگراد.
4 درجه سانتیگراد. آدمیزاد توی دمای 39 درجه دیگه به سمت مرگ 100% پیش میره. شما ملاحظه بکنید که سال گذشته که سال گرمی رو ما پیش رو سپری کردیم و یقیناً توی رسانه‌ها مسئله، حالا خب میگه حجم من صحبتم سه تا نقص هست، بفهمید من از فهمش تو شما
مثلا آمار سال 4 درجه رو صحت داره، یعنی
بله این
14 درجه نیست که،
نه نه 4 درجه سال عرض میکنم خدمتتون. الان در حال حاضر عرض کردم چون از یه ابتدای مقدمه رو ما مجبور شدیم چشم پوشی بکنیم، توی مقدمه ها میخواستیم اشاره بکنیم
سال دیگه یعنی 20 درجه میره رو حرارت مثلا 60 درجه ای،
بله
نه نه این چیزی که صورت که مثلا 4 درجه بذاریم روش نیستش، اون بحث میانگینه، بحث این نیستش که مثلا الان دما 16 درجه است بشه مثلا 20 درجه، منظور آقای دکتر اینطور بود.
ببین خانم دکتر تا سال 2100 بوده این موضوع، گفتن که ما اگر سال الان میانگین افزایش دما به ازای هر سال هلوش کمتر از نیم درجه سانتیگراد، یعنی شما سال گذشته رو که با این گرمی هوای شدید ما سپری کردیم فکر کنم رو هلوشش شاید 30 درجه سانتیگراد بوده. پیش بینی میکنن که تا سال 2100، یعنی ما سال 2100 رو که سپری بکنیم هر سال 4 درجه سانتیگراد افزایش دما داشته باشه.
برخی از شما اجازه بدین تشکیک کنم، یعنی آره. اینجوری که با این سرعت ما یه 7 8 سال دیگه باید جوش بزنه.
همین رو عرض می‌خوام بکنم خدمتتون که این منابع اطلاعاتی که مربوط به منابع خارجیه. بسه. یکی از منابع داخلی اتفاقا اشاره کرد که ما این 4 درجه رو الان داریم لمس میکنیم و مشاهده کردیم. حالا متوجه به طیف وسیع منافع باز نیازمند بررسی بیشتره، ولی یکی از عواملی که وجود داره مسئله گرمایشه که حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازیم و توضیح خواهم.
بسیار خوب. شنوندگان خوب رادیو با برنامه زمین 360 درجه با موضوع حفظ منابع طبیعی و جنگلکاری در خدمت شما فرهیختگان خوب رادیو گفتگو هستیم. صدای ما رو از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه‌های کاربردی ایران صدا و تلویزیون و یا از طریق گیرنده‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای خود میشنوید. من محمد داوود وثوقی نسب به همراه تهیه کننده برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و دو میهمان ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی و خانم دکتر نفیسه عظیمی در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم.
طبیعت گردی و لزوم حفظ منابع طبیعی. هموطن گرامی، در نظر داشته باشید به منظور حفظ جنگل‌ها و مراتع که سرمایه ملی کشور هستند، یک سری موارد را باید رعایت کنید. 1. قبل از حرکت و ورود به جنگل و مرتع کیسه زباله همراه داشته باشیم و در پایان تفریح زباله‌ها را درون کیسه ریخته و به محل جمع‌آوری زباله منتقل کنیم. 2. از شکستن شاخه درختان و افروختن آتش زیر درختان خودداری کنیم. 3. بدانیم تردد اتومبیل در جنگل باعث کوبیدگی خاک شده و کاهش نفوذ پذیری نزولات جوی در خاک را به دنبال داره و موجب خفگی خاک میشه. 4. در صورت افروختن آتش در زمان ترک جنگل و مرتع از خاموش شدن کامل آن با سنگ، خاک یا آب مطمئن شدیم. 5. از دست دادن به لانه پرندگان و حیوانات خودداری کنید. 6. در آخر شماره های 139 و 1504 کد امداد و جنگل را به خاطر داشته باشیم تا در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی، بوته کنی، تخریب و تصرف اراضی ملی و آتش سوزی جنگل و مراتع آن را گزارش کنیم.
خانم دکتر عظیمی، آیه دکتر رحمتی در خصوص موزلات گرم شدن محیط زیست گفت. من فکر میکنم اینجا وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، کلن حاکمیت در سطح کل جهان نه فقط کشور عزیزمون ایران، اون بحث ورود به انرژی های پاک و تجدیدپذیر رو باید خیلی با جدیت بگیره. من دیروز یک کلیپی رو دیدم که یک هواپیمای توربوپراپ ملخدار با انرژی خورشیدی پرواز میکرد، چون موتور جت نمیتونه قابلیت پرواز با انرژی خورشیدی رو نداره، اما ملخ چون میچرخه میشه و این تحقیقات داره انجام میشه. نظر شما چیه در خصوص استفاده از انرژی های پاک؟ چقدر میتونه کمک کنه به فاجعه‌ای که حالا ما برای گرمایش زمین جدا از هر درجه و اندازه‌ای که ارائه میکنن داشته باشیم، چون در حال ما روال گرم شدن زمین رو داریم، حالا گرم شدن زمین رو هم در ادامه یه توضیح خدمت شنوندگان رادیو میدم.
خواهش میکنم آقای دکتر وثوقی نسب. در خصوص صحبت های آقای دکتر رحمتی، خب چیزی که واضح هستش افزایش دما هست. ما در سال گذشته و سالی که سپری کردیم این افزایش دما بسیار ملموس بود، یعنی چیزی نبود که اصلا بخوایم حالا اعداد و ارقام رو بذاریم کنار، یه موضوع کاملا ملموس بود. در خصوص موضوعی که شما قبلش مطرح فرمودین و گفتین که ما الان میخوایم از چوب جنگل ها استفاده بکنیم، چیکار بکنیم که خب وقتی ما درختان رو قطع بکنیم درختان از بین میرن، چیزی که به ذهن من رسید و توی کشورهای توسعه یافته خیلی جدی پیگیری میشه موازنه بین تولید و مصرف هست. اینکه ما چه تعدادی درخت میکاریم و چه تعدادی درخت رو قطع میکنیم. متاسفانه ما الان درختان رو قطع میکنیم. کاشت درخت حالا خدا رو شکر امسال توجه ویژه‌ای شده و این برنامه هم موضوعش به این موضوع برمیگرده، ولی اینکه ما چه تعدادی درخت رو ایجاد کنیم، بکاریم، ثبت بکنیم، حالا این درخت رشد بکنه و به واسطه اون چه تعداد درخت رو قطع بکنیم
مثلا خوش نشه در مرحله رشدش،
دقیقا همینطوره. حالا فرصت برنامه نمیدونم یاری میکنه یا نه، درختان خیلی فواید زیادی دارن. یکی از نقش‌های درختان حفظ خاک هست. طبق گفته دانشمندان گفتن کره زمین داره خاکش رو از دست میده، جوری که توی ظرف 60 سال آینده ممکن اصلا خاک‌ها از بین برن و دچار فرسایش بشن. یعنی 60 سال دیگه رو شما در نظر بگیرید.
در واقع خواهم دکتر تصحیح بکنیم این صحبت رو که شاید 60 سال دیگه کره زمین خاکی نداشته باشه که بشه براش روش زراعتی انجام داد.
یعنی خاک سر جاش، یعنی چی خاک رو از دست میده؟
ببینید، برای تشکیل خاک مثل همه انرژی های دیگه‌ای که وجود داره و منابع طبیعی که وجود داره زمان میبره.
خب خاک هست دیگه، یعنی
خاک هست دچار فرسایش شده. بله، خاکی که دچار فرسایش میشه در اثر خشکسالی یا تغییرات اقلیم، خاکیه که
کشت نداره.
دقیقاً، خاک در سطح بالایش یا لایه‌های سطحی خاک پر از مواد معدنیه.
بله.
غنی از انواع مواد معدنی هستش. بله. وقتی خشکسالی اتفاق میفته یا بارندگی کم هستش یا تغییرات اقلیمی مثل گرمایش، خب موجودات بسیار زیادی توی سطح خاک و در ریشه درختان زندگی میکنن. وقتی خاک دچار که این موجودات خودتون میدونید در اکسیژن رسانی به خاک نقش دارن، خودشون نقش های بسیار مهمی رو توی زراعت دارن. وقتی که خاک دچار فرسایش میشه، اول اینکه اون منابع معدنیش رو از دست میده، اون موجودات هم به تبع از بین میرن وقتی خاک از بین میره. پس زراعت و کشت اتفاق نمیفته.
وقتی هم که بله.
وقتی هم که خاک مشکل پیدا کنه و زراعت اتفاق نیفته، یکی از منابع اصلی غذایی بشر از بین میره دیگه.
بله،
حتی حیوانات هم به همین خاک وابسته هستن، اگر گیاهی نباشه اینها استفاده کنن اونها هم از بین میرن. در خصوص موضوعی که فرمودید انرژی های تجدید پذیر، ما اقدامی که میتونیم انجام بدیم این هستش که انرژی های تجدید پذیر، یعنی انرژی هایی که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم بدون ترس این که از بین برن، رو جایگزین کنیم با انرژی های تجدید ناپذیر. به طور مثال انرژی خورشید، هر روز ما داریم از این موهبت الهی استفاده میکنیم، یا انرژی باد استفاده بکنیم از اینها به جای سوخت های فسیلی، به جای انرژی های دیگه، خب کمک شایان توجهی رو به بشریت میکنه. توی بخشایی از کشور عزیزمون ایران هم دارن این کار رو انجام میدن، تو مناطق کویری، توی یزد هست، توی مناطق کویری هست، ولی خب با توجه به اینکه ما این موهبت الهی رو بسیار زیاد داریم، یعنی خدا رو شکر خورشید در تمام قسمت‌های کشور ما وجود داره و میتونیم خیلی بیشتر و هدفمندتر با مدیریت صحیح از این استفاده بکنیم.
یه موضوع خیلی جالبی هم خواهم دکتر، من یه تحقیق رو دیدم که انجام شده بودش تکمیل فرمایش شده شما که هی لابلای صحبت، چون این مسئله خیلی وسیعه، هی میخوایم به هر چیزی اشاره کنیم نگران به اتمام رسوندن زمان هستیم، این سرنخ‌ها و این مطالب از دستمون خارج میشه. جایگزینی ترکیبات غیر قابل بازیافت به جای ترکیبات تجدیدناپذیره، مثل ترکیبات پلیمری، مثل ترکیبات پلاستیکی، ترکیباتی که سالیان سال زمان میبره که اگر توی طبیعت رها بشن و تریتمن یا پالایشی روشون انجام نشه، نه تنها باعث از بین رفتن همون مسئله خاک به همون مسئله محیط زیست همه میشه، مسئله که الان به این سمت پیش رفتن که پلیمرها رو دیگه صرف ساخت مثلا مبل بکنن، صرف ساخت تخت خواب بکنن، صرف ساخت مثلا نیمکت هایی بکنن که از چوب استفاده میشده. یعنی به قول شما این یکی از موارد موازنه‌ای بود که